بسم الله الرحمن الرحیم. جلد چهارم مجموع آثار مرحوم آقلی مدرس، رساله حمل، صفحه 529، سطر ششم. و نقد المقام ان ارتفاع النقیضین و اجتماعها فی المفردات کل وجود و العدم و الکاتب و لاکاتب انما هما به حسب حمل المفردین المتناقضین علی موضوع واحد به ما هو واحد. مستشری ادعا کرد که بر جوابهایی که ما از اشکال قاعده فرعیت دادیم با جوابهایی که ما از قاعده از اشکال قاعده فرعیت دادیم مشکل حل نمیشه. به اینجا رسون مطلب رو که شما وجود رو برای ماهیت اثبات میکنید، ولو ماهیت ذهنی، و وجودم وجود ذهنی. این مهم نیست که حالا وجود ذهنی باشد ماهیت تو ذهن، یا وجود خارجی باشد ماهیت در خارج، و شما تو قضیتون اثبات وجود کنید برای ماهیت. هر کدوم باشه فرق نمی کنه. وقتی اثبات وجود برای ماهیت کردید، یکی از سه حالت هست: یا اثبات وجود می کنید برای ماهیت موجوده، یا برای ماهیت معدومه، یا برای ماهیتی که لا موجوده باشد ولا معدومه باشد. اگه اثبات وجود کنید برای ماهیت موجوده، یا دوره یا تسلسل. اگه اثبات وجود کنید برای ماهیت معدومه، تناقضه، یعنی اجتماعی ناقضه. اما اگر اثبات وجود کنید برای ماهیتی که نه موجوده نه معدومه، این معنیش اینه که در خود ماهیت شما ارتفاعی ناقضه کردید و بعداً برای ماهیتی که مبتلا به ارتفاعی ناقضه بود وجودی ثابت کردید. اثبات وجود برای ماهیت خالی اشکال نداره، ولی خالی کردن ماهیت از این دو نقیض اشکال داره. این تمام حرفی بود که مستشکل گفته بود. من ذیل حرفشو گفتم، بقیه حرفش روشنه. ممکنه کسی فکر کند که ارتفاعی نقیضه اشکال نداره. شق سوم از شغلی که مستشکل گفته انتخاب کنه و بعد جواب بده، بگه ما این شق سوم انتخاب میکنیم، گفتی ارتفاعی نقیضه لازم میاد، جواب بدیم که ارتفاعی نقیضه اشکالی نداره. چطوری ارتفاعی نقیضه اشکال نداره؟ ایشون وارد میشه در این بحث که ارتفاعی نقیضه اشکال نداره. این زن فصل معنون کرده به زنون، این زنه که زانی گمان می کند که ارتفاع نقیضین در اینجا اشکالی نداره. بیان اشکال نداشتنش رو هم از اصول الحکم میاره. کلام اصول الحکم رو ما نقل می کنیم تا ثابت کنیم که ارتفاع نقیضین اشکال نداره. این کلام به کتاب ما بیش از دو صفحه طول میکشه، یعنی حرفی که در اصول الحکم آمده بیش از دو صفحه طول میکشه. بعد مرحوم مصنف وارد اشکال بر این راه حل میشه، یعنی کسانی گفتن ارتفاع نقیضه اشکالی نداره، راه حل نشون دادن برای اینکه اشکال نداشته باشه. مرحوم آقلی بعد از دو صفحه خورده ای این اشکال، این راه حل رو باطل میکنه. وقت این رو معنون میکنه به توهین. پس در این فصل بیست و ششم هم راه حل برای اینکه ثابت کنیم ارتفاعی نقیضه اشکال ندارد ارائه می شود، طولانی هم بر این راه حل اشکال می شود در حد مثلا یه صفحه. کل این فصل 3 صفحه است، 2 صفحهش راه حله، 1 صفحهش هم بطلان این راه حله. راه حل دیروز به تمامه خوندیم، یعنی اینطور گفتیم که ماهیت 3 مرتبه دارد: مرتبه ذات که قبل از مرتبه وجود است، یک مرتبه، 2 مرتبه دیگه هم مرتبه بعد از ذاته، یکی مرتبه وجود ذهنی، یکی مرتبه وجود خارجی. این 3 مرتبه واقع ماهیت رو تشکیل میده، یعنی ماهیت در واقع یا به مرتبه ذاتش توجه می شود، یا به وجود ذهنیش، یا به وجود خارجیش. این 3 مرتبه توی ماهیت واقعا حاصله. اگر ما ارتفاع نقیزن کردیم از هر 3 مرتبه، گفتیم ماهیت نه در مرتبه ذاتش موجود است و نه مدون، و نه در مرتبه وجود ذهنیش، نه موجود است نه مدون. عبارت خوب نیبرده، بگیم که ماهیت در مرتبه ذاتش نه موجود است نه مدون، در مرتبه وجود ذهنیش هم نه موجود است نه مدون، در مرتبه وجود خارجش هم نه موجود است نه مدون. تو هر 3 مرتبه بخوام رفع وجود عدم کنیم از ماهیتی، میشه ارتفاع نقیزه، اینی که باطل است و محال است. ارتفاع نقیزه از واقع میشود. اما اگه فقط گفتیم ماهیت در مرتبه وجود ذهنی موجود است، دیگه مدون نیست، در مرتبه وجود خارجی موجود است، معدوم نیست، در مرتبه ذات نموجود است نمعدوم، این ارتفاع نقیزن شده از مرتبه ای از مراتب باقی، نه از همه مراتب، و این اشکال نداره. و در مورد بحث ما ارتفاع نقیزن از ذات ماهیت شده، گفتیم ماهیتی که به لحاظ ذاتش نموجود است نمعدوم، موجودتون در حلیه بسیطه ما اینو میگیم دیگه، میگیم الانسان موجودن، یعنی الانسانی که در مرتبه ذاتش نموجود است نمدون موجود است، حالا یا تو خارج موجود یا تو ذهن موجود، به این اشکال نداره. ارتفاع نقیزن شد، اما ارتفاع نقیزن محال نبود. این جوابی که درست دادیم. حالا ایشون میخواد مقام رو نقد کنه. نقد یعنی نه اشکال، نمیخواد برای این مطلب اشکال کنه، میخواد توجه دقیق کنه به مقام، ببینه که آیا ارتفاع نقیزین مطلقا اشکال نداره، در مرتبه اگر در مرتبه باشه مطلقا اشکال نداره، یا در یه فرض خاصی اشکال نداره و در سایر فروض اشکال داره. ایشون ثابت میکنه که اگر نقیزان رو از ماهیتی رفع کنی و حمل اولی اشکال نداره، و حمل شایبه خواه رفع کنی اشکال داره، مثل اجتماع نقیزه میمونه. پس در واقع داره دقت میکنه در مسئله و باز هم داره اشکال میکنه، یعنی بر اطلاق راه حل داره اشکال میکنه. پس نقد و منه اشکال هم میتونید بگیرید، چون داره بر اطلاق راه حل اشکال میکنه. کسانی که راه حل ارائه دادن مطلق گفتن، گفتن ارتفاع نقیزن از مرتبه ذات اشکال نداره. ایشون میگه چطوری میخوای ارتفاع کنی؟ با حمل شایه میخوای ارتفاع کنی؟ با حمل اولی؟ با حمل اولی اگر ارتفاع نقیزن رو مرتکب بشه اشکال نداره، با حمل شایه اشکال داره. پس توجه کنید، ایشون راه حل قبول میکنه، منتها باش درش تفصیل میده. پس بر اطلاق اون راه حل داره اشکال میکنه. به این مناسبت ایشون وارد بحث حمل میشه. الان بحث ما در حمل نیست، بحث ما در ارتفاع نقیزه اینه که آیا جایز است از مرتبه یا جایز نیست. بحث ما تو حمل نیست، ولی میبینید ایشون وقتی میخواد نقد المقام کنه میره تو بحث حمل، حمل اولی رو توضیح میده، حمل شایع رو توضیح میده. درسته قبلا توضیح داده بود، ولی الان به عنوان مقدمه باید توضیح بده تا ثابت کنه که در یکی از این دو ارتفاع نقیز نفل مرتبه اشکال نداره. ارتفاع نقیز نفل واقعی که اصلا مطلقا مشکله باطله، اجتماعی نقیز اینم مطلقا مشکله باطله، ارتفاع نقیز فی مرتبه باقی میمونه. اونم فی مرتبه اگر ارتفاع با حمل اولی باشه جایزه، با حمل شایع باشه جایز نیست. خب ابتدا ما باید حمل اولی توضیح بدیم، حمل شایع توضیح بدیم، بعد بیام امتحان کنیم. اینه دقت کنید، بیام امتحان کنیم دو تا نقیز رو به حمل اولی از این ماهیت ثبت کنیم، بعد دو تا نقیز رو به حمل شایع بخوام ثبت کنیم، ببینیم میشه نمیشه. ایشون اینطوری عمل میکنه. اولا دقت کنید، اولا تو این مقدمه که بحث میکنه میاد تو بحث تناقض در مفردات، این مهمه ها، میاد تو بحث تناقض تو مفردات. چرا میاد تو تناقض در مفردات؟ چون ایشون میخواد از ماهیت رفع نقیزن کنه، یعنی ماهیت رو موضوع قرار بده، این نقیز رو که محموله ثبت کنه، اون نقیز دیگر هم که محموله ثبت کنه. دو تا محمولی که نقیزه همان میخواد از یک ماهیت ثبت کنه، ماهیت میشه موضوع، اون دو تا نقیزه میشه محمول، و اون دو تا نقیزه که محمولن با هم تناقض دارن، موضوع که تناقض نداره، که موضوع واحده، چیزی توش اتفاق نیفتاده. این دو تا محموله تناقض دارن، ما داریم رفعشون میکنیم از این موضوع. پس باید ایشون وارد بحث تناقض فی المفردات بشه. تناقض در قضایا رو خودش بعدن اشاره میکنه که اصلا تناقض در قضایا یه جا هست و اونم مورد بحث ما نیست. مورد بحث ما اونجاست که تناقض رو تو مفردات درست کنیم، بعد این مفردات رو که محمولند از این موضوع سلب کنیم تا ارتفاع نقیزین از این ماهیت که موضوع قرار داده شده اتفاق بیفته. توجه کردیم چرا وارد این بحثا میشه؟ بحث میکنه تو تناقض فی المفردات، چون میخواد دو نقیز رو که محمولند از موضوع که ماهیت رفع کنه، سلب کنه، تا بیان کند که ارتفاع نقیزن شد از ذات ماهیت، از مرتبه ذات ماهیت، و بعد بیان کنه که اشکال دارد یا ندارد. پس ناچار وارد در این بحث بشه، تناقض در مفردات رو مطرح کنه که بتونه به بحثش وارد بشه. بعد از این که این کارو کرد، وارد میشه حمل و تقسیم میکنه، یعنی حمل و تقسیم میکنه به اول، اولی و شایع. این مطلب دوم که میدید همه اینا لازمه باید انجام بشه، به ترتیب هم باید انجام بشه و خوبم ترتیب داده. بعد وارد آزمایش میشه، محمولاتو میاره، محمولی رو میاره با نقیزش، اینو یک بار آزمایش میکنه به حمل اولی، میبینه ارتفاعش اشکال نداره. بار دوم آزمایش میکنه با حمل شایع، میبینه اشکال داره ارتفاع، همونطور که اجتماع اشکال داره، ارتفاع اشکال داره. بعد حکم میکنه به اون تفصیلی که دنبالش بود، میگه که ارتفاع نقیزه این از مرتبه ذات ماهیت اگر به حمل اولی باشد اشکال ندارد، اگر حمل شایع باشد اشکال دارد. من فهرست دو صفحه بحثی ایشونو گفتم و روشن شد که چرا ایشون اینطوری وارد بحث میشه. این خیلی مهمه که باید توجه بکنید که چرا اینجوری وارد بحث شد تا نتیجه مطلوبشو گرفت. باید این کارو بکنه، اول با تناقض در مفردات مطرح کنه، بعد باید حمل رو به دو قسم تقسیم کنه، بعد بیاد این مفردات متناقضه رو که محمول قرار داده یک بار به حمل اولی آزمایش کنه و از این ماهیت مرتبه ذات ماهیت ثبت کنه، یک بار آزمایش کنه و حمل شایع ثبت کنه، ببینه که در حمل اولی مشکلی پیش نمیاد، در حمل شایع مشکل پیش میاد، وقت آخر سر حکم کنه که اگر ارتفاع نقیزه از ذات ماهیت کردید به حمل اولی اشکال نداره، به حمل شایع اشکال داره. پس ببینید حرفی که ما دیروز زدیم مطلق بود، گفتیم که ارتفاع نقیزه از مرتبه ذات ماهیت اشکال نداره، هیچ اصلا بحث حمل مطرح نکردیم، به طور مطلق گفتیم ارتفاع نقیزه از ذات ماهیت اشکال نداره. حالا تو این نقدی که میخوام بخونیمش، ایشون تفصیل میده، میگه ارتفاع نقیزه این از ذات ماهیت در صورتی اشکال ندارد که این ارتفاع به توسط حمل اولی باشد. اگه به توسط حمل اشیاء باشد اشکال دارد. شما میگید بله حالا اینا توضیح داده میشه، بذارید تموم بشه. بس الان اینطور میگیم الانسان لیسه به موجود، موجود سلب میکنه. الانسان لیسه به لا موجود، لا موجود سلب میکنه یا معدوم سلب میکنه. اینطور میشه الانسان لیسه به موجود ولا به معدوم، به حمل اولی اما به حمل شیعه یا موجود و معدومه. به حمل اولی یعنی مفهوم انسان نه موجودانه نه معدومانه. چه ثانی هم که ارتفاعی نقیزه اینو اجازه ندادن همینو گفتن. گفتن در مفهوم انسان، در ذاتیات انسان، در ذات انسان نه وجود یا موجودان اخذ شده نه عدم یا معدومان اخذ شده. اونا هم همینو میگن، میگن به حمل اولی برشتار اشکال نداره، منتها بیان نکرده. ولی من وقتی توضیح میده اینو اینطوری توضیح میدن دیگه، کسانی که مطلق حرف زدن اینطوری توضیح دادن که موجودون ذات و ذاتی انسان نیست، معدومون ذات و ذاتی انسان نیست. پس در مرتبه ذات انسان هر دو رو میتونی سلب کنی. سلب کنی یعنی به هم لبری سلب کنی. پس اونا هم همین منظور رو داشتند، منتها تفصیل نداده. مرحوم آقلی داره حرفشون رو بیان میکنه. لذا من اول گفتم این نقد اشکال نیست، ولی در این حال بازم اشکاله، چون مطلق گفتن بر اطلاقشون اشکال داره. پس نقد رو میتونید بگید تفصیل مطلب، نقد رو میتونید بگید اشکال بر مطلب. ولی توجه داشته باشید ایشون هنوز تو راه حله، هنوز تو راه حله. این تو این نقد هم که میگه بازم راه حل داره ادامه میده، منتها راه حلی که با تفصیل تبیین میشه نه به اطلاق. وقت بعدن میاد اینو دقت کنید، بعدن میاد همین راه حل در ماننفی اجرا میکنه. بعد از اجرا وارد اون بخش دوم فصل این توهین میشه، ثابت میکنه نه اجرا نمیشه. ارتفاع نقیزه این از مرتبه ذات ماهیت جایز هست به شرطی که نقیزان وجود عدم نباشن، کاتب و لا کاتب باشه، سواد و لا سواد باشه. وجود عدم رو نمیتونی رفع کنی حتی از مرتبه ذات، حتی به حمل اولی، چون دیگه بحث بعدی ماست. این میفته به چند جلسه بعد.
جدیدی؟
بله؟
من جدیده
بله. ولی ایشون حالا بعدم بحث میکنه. بعدم از کلام شیخ در اشارات شاهد میاره تو فصل بعدی، تو فصل بعدی از کلام شیخ در اشارات شاهد میاره که وجود عدم رو نمیتونی رفع کنی حتی از مرتبه ذات. بله سواد و لا سواد میتونی، کاتب و لا کاتب میتونی، اوصاف دیگه رو میتونی، فقط وصف وجود عدم رو نمیتونی. چرا بیان میشه؟ میشد تمام این فصل 26 رو من فهرستش رو گفتم و این فهرست خیلی مهمه. اگر این فهرست رو توجه نکنید تو این عباراتشون گیج میشید که چرا اینو گفته، چرا اونو گفته، چرا اینطوری وارد بحثه. ولی وقتی فهرست رو ملاحظه میکنید این خیلی جالب وارد بحث شده، خیلی منظم گفته. مقدمه ای که اول باید بگه اول گفته، مقدمه دوم دوم، مقدمه سوم سوم، بعد از این که هر سه مقدمه تموم شد وارد بحث شده، بعد ثابت کرده که در معنانیش اشکالی نیست، بعد دو مرتبه برگشته وارد عنوان توهین شده گفته نه خیلی در معنانی به اشکال هست. مشهور مطلق گفتن، ولی وقتی به توضیحشون توجه میکنیم میبینیم تفصیل تو ذهنشون دارن ولی تصریح نمیکنن. بله وقتی میگه وجود و عدم در ذات ماهیت نیست، یعنی این مفهوم مشتمل بر وجود عدم نیست. بنابراین شما میتونید بگید به لحاظ مفهومی انسان با موجود فرق داره، پس موجود ازش سلب کنید. انسان با معدوم فرق داره، پس سلب کنید. انسان با سواد فرق داره، انسان با لا سواد فرق داره، انسان با کاتب مفهوما فرق داره با کاتب و لا کاتب، پس همه رو سلب کنید. پیداست که اصلا کارشون و منظورشون سلب به حمله اولیه، حمله شایی اصلا مورد نظرشون نیست. اشاره هم ندارم، بله اشاره هم ندارم، ولی دقتی که حالا به قول شما اشاره اینطوری هست، ولی اشاره به این که شما اشاره رو یه خورده نزدیک تصریح توقع دارید، ولی میگه تصریح تقریبا اشاره نزدیک تصریح نشده، ولی اشاره هست که ازش استفاده کنیم. هر چند همین که میگن در مقام ذات موجودون و معدومون داخل نیست، یعنی در مفهوم انسان موجودون و معدومون داخل نیست. پس به لحاظ مفهوم میتونید بگید مفهوم انسان مفهوم موجود رو ندارد یا نیست، مفهوم انسان مفهوم معدوم رو ندارد یا نیست. خب این میشه حمله اولی دیگه، سرد میکنید حمله اولی، منطقه بیان نکرده آدرس دادن. یعنی عرض میکنم فقط یه آدرسی داده، بیان نکرده. حالا ایشون داره زحمت ایشون هدر ندید، واقعا زحمت کشیده، زحمت کشیده. ایشون بیان میکنه که حمله اولی و حمله شایی نداره، زحمت میکشه بیان میکنه. حالا منظور آقایونو اگر ایشون این منظورو نمیگفت، ما اینا رو متوجه میشدیم، به سختی متوجه میشدیم. داره ایشون منظورو بیان میکنه، خب درخواه زحمت کشیده. حالا بعدم تازه رد میکنه، همین زحمت کشیده اول رد میکنه، بعدم تو فصل 28 ردشو رد میکنه. این جالبه، تو فصل 27 رد و تأیید میکنه با کلام شیخ در اشارات، تو فصل 28 ردشو رد میکنه، با مشهور موافق میشه، با مشهور موافق میشه. فصل 28 تو فصل 29 اصل اشکالی رو که در سیاقت جمهوریت داشته رد میکنه. بله، یعنی باید تمام مطالب رو بخونید تا ببینید نظریشون چیه. بله، خب حالا وارد بحث میشیم. من تا حالا فهرست گفتم، حالا وارد بحث میشیم. ایشون وقتی که میخواد تناقض، گفتم اولین مقدمه که ذکر میکنه بحث تناقض در مفرداته. وقتی میخواد تناقض در مفردات بیاره، دو تا مثال میزنه. یکی مثال به وجود عدم، یکی مثال به کاتب لاکاته. روشن شد چرا دو مثال میزنه؟ چون در اون جایی که میخواد اشکال کنه میگه ارتفاع نقیزین، اگر ارتفاع نقیزین، اگر نقیزینتون وجود عدم باشد جایز نیست، اگر نقیزینتون کاتب و لاکاتب یا سواد و لاسواد باشد جایز هست. چون میخواد بعدن تو اون توهینی که تو این فصل میاره تفصیل بده بین نقیزان و بگه ارتفاع نقیزین از مرتبه ذات ماهیت جایز نیست اگر وجود عدم باشن این نقیزان، و جایز هست اگر کاتب و لاکاتب باشن. چون میخواد تفصیل بده، اینجا وقتی که وارد بحث در تناقض و مفردات میشه، دو تا بحث رو مطرح میکنه، یکی در وجود عدم، یکی در کاتب و لاکاتب. دو مثال میزنه، به یه مثال اکتفا نمیکنه، چون بعدن احتیاج داره که بین این دو مثال فرق بذاره. ابتدا ثابت میکنه که این تناقض، تناقض در مفرداته. اینطور تصویر میکنه که موضوع واحدی رو شما اخذ کنید، به ما هو و واحدونم ببینیدش. الان توضیح میدم به ما هو و واحدون یعنی چی. بعد بر این موضوع واحد حکمی رو، یعنی محمولی رو وارد کنید. این محمول مفرده دیگه، محمولی که جمله نیست، محمول مفرده، با اون موضوع قضیه درست میکنه، ولی خودش مفرده. بعد نقیض این محمول رو هم دو مرتبه بر همین موضوع وارد کنید. اینجا اجتماع نقیضان شده تو موضوع واحد. حالا اگه رفع کنید، ارتفاع نقیضان شده از موضوع واحد، ولی موضوع رو واحد به ما هو و واحدون بیارید. خیلی به ما هو و واحدون میخوام توضیح بدم. موضوع ممکنه داره حیثیت های مختلف باشه، به یک حیثیت موجودان ازش رفع بشه، به یه حیثیت مدومان ازش رفت بشه. این اصلا مورد بحث ما نیست، این ارتفاعی نقیزن نیست. ارتفاعی نقیزن از دو چیزه که اشکال نداره، یه نقیز از این موضوع میکنیم، یه نقیز از موضوع دیگه میکنیم، این که اصلا ارتفاعی نقیزن نشد. موضوع رو با ما و واحدون ملاحظه کنید، یعنی اگر حیثیت های مختلف هم داره حیثیت ها رو حذفش کنید، فقط ذات رو ببینید، فقط ذات ببینید، به ماها و واحدون ببینید، اون وقت اگه بخوان رفع کنید ارتفاع نقیزه نشه واحد میشه، اونجاست که باید بحث کنیم اشکال داره یا نداره. پس ایشون وقتی میخواد وارد بحث بشه، اول تناقض و این مفردات رو مطرح میکنه، بعد این موضوع واحدی رو در نظر میگیره به ماها و واحدون، بعد این دو نقیز رو سلب میکنه تا ارتفاع نقیزه حاصل بشه. این مقدمه اولشه. بعد مقدمه دومش تقسیم حمل است به دو قسم که انشاءالله وقتی رسیم عرض میکنم. اون تقسیم حمل به دو قسم خیلی مطلب سختی نداره، آسونه مطالبش، منتها شقوق مختلفی میگه که شقوق هم از خارج ما میدونیم، منتها اینا همه رو یه جا جمع میکنه. جالب اینه که همه رو یه جا جمع میکنه و برای حفظ کردنش ذهن ما راحته. صفحه 529 سطر 6 و نقد المقام. نقد المقام رو توضیح دادم که یعنی تفصیل مقام، که این تفصیل یه نوع اشکال بر اطلاق هم هست، لذا نقدم و اشکال بگیرید گفتم ای بنده. ان ارتفاع نقیزن یا اجتماع نقیزن در مفردات، نقیزن مثل چی؟ کل وجود بل عدم و همچنین کل کاتر بل لاکاتر. از کلم شده دو مثال میزنه، ارتفاع نقیزن یا اجتماع نقیزن، انما هما به حسب حمل المفردین، این در اجتماع نقیزن، سلب المفردین در ارتفاع نقیزن. سلب تو کتاب ما نداره ها، ولی سلب رو قیاس کرده به حمل، چون در قضیه سالبم تسامحاً میگن حمل هست، اونجا حمل نیست، سلبه، حمل نیست، ولی تسامحاً میگن حمل هست، لذا حمل رو دو جور قرار میدن، یکی اونی که ایجابی باشه، یکی اونی که سلبی باشه، هر دو رو میگن حمل. ایشون وقتی میگه حمل، هر دو اراده میشه، هم ایجابیش که منشأ اجتماع نقیزه میشه، هم سلبیش که منشأ ارتفاع نقیزه میشه، هر دو رو مطرح میکنه. انما هما یعنی این ارتفاع اجتماع به حسب این است که مفردین متناقضین رو حمل میکنید بر موضوع واحد، اما موضوع واحد به ماها و واحدون، اون حسیاتش و اون اجزای ترکیبیش و اینا روش کنید نگاه نمی کنید، و الا اگه اجزایش رو ملاحظه کنید از یه جز وجود سلب میکنید، از یه جز عدم رو سلب میکنید، اشکال نداره. حسیات رو ملاحظه کنید، از این موضوع با حسیتی وجود رو سلب میکنید، از همین موضوع با حیثیت دیگر عدم رو سلب میکنید، بازم اشکال نداره. اما اگر موضوع رو واحد گرفتید، به ماها و واحدون هیچ حیثیت مختلفی، هیچ اجزای مختلفی، اوصاف مختلفی نیوردید، اون وقت اگر بخواهید چیزی رو با نقیزش اثبات کنید میشه اجتماع نقیزه این، اگر بخواهید چیزی رو با نقیزش سلب کنید میشه ارتفاع نقیزه این. از ایشون قید به ماها و واحدون میاره و قید مهمی هست. به حیث یکون الموضوع خارجن، میخواد تناقض بین مفردا درست کنه. شما باید موضوع رو خارج کنید، موضوع فقط محل اجتماع یا محل ارتفاعه، تناقض تو خود موضوع نیست. یعنی وقتی میخوام تناقض رو ملاحظه کنم فقط محموله رو نگاه میکنم، موضوع رو کنارش میزنم، چون تناقض بین مفردا میخواد توضیح بده ایشون، بنابراین موضوع رو میگه ندیده بگیر. موضوع محل اجتماع یا محل ارتفاعه، تو تناقض دخالتی نداره. نمیشه گفت تناقض بین این موضوع و این محمول و بین همین موضوع و محمول دیگر است، تناقض رو بین محمولا بنداز، موضوع رو دخالت نده. روشن چی عرض میکنم؟ یک طرف نقیز موضوع با محمول و طرف نقیز همان موضوع با محمول دیگر قرار داده نشه، بلکه یک طرف نقیز این محمول باشه، طرف نقیز دیگه اون محمول باشه، موضوع هم خارج، تا تناقض بین افراد درست بشه. و الا که شما موضوع رو خارج نکنید، تناقض بین دو قضیه میخواد رخ بده و ما بعدا تناقض بین دو قضیه توضیح میدیم که میشه یا نمیشه. به حیث یکون الموضوع خارجن و المحمول مأخوذن اما به ما هو محمولون. موضوع رو خارج کنید تا تناقض به مفردات باشه، محمول لحاظ کنید. اما چرا میگه به ما هو محمولون؟ قیده به ما هو محمولون بر چی میاره؟ ببینید چقدر دقیق عبارت میاره. اینه من توضیح میدم، ببینید چقدر دقیق عبارته. این وجود عدم اگر محمول نشن دو چیز بی ارتباط به هم دیگرن و تناقض درست میکنن. در صورت این محمول بشن که توی محل جمع بشن، توی موضوع جمع بشن، و اگر بخوان توی موضوع جمع بشن باید محمول بشن. پس شما وجود عدم رو به ماهو و محمولون ملاحظه میکنید، کاتب و لاکاتب رو به ماهو و محمولون ملاحظه میکنید، نه به ما این که کاتبی دارید لاکاتبی دارید. کاتب و لاکاتب با هم تناقض ندارن. وقتی به ما و محمولون باشن بیان توی یه موضوع بخوان جمع بشن یا از یه موضوع بخوان رفع بشن، اونجاست که تناقض بین مفردات درست میشه. پس حتما قید ما و محمولون لازمه. ولی اگر شما وجود عدم رو ملاحظه کنید، موضوع رو هم ملاحظه کنید، ولی این وجود عدم رو محمول اون موضوع یا مسلوب از اون موضوع قرار ندید، تناقضی اجتماعی ناقضی این ارتفاعی ناقضی پیش نمیاد. ایشون میخواد تناقض بین مفردات درست کنه. اولا میخواد بین مفردات تناقض درست کنه، لذا میگه موضوع رو خارج کن. ثانیا میخواد تناقض درست کنه، میگه محمول با ماهو و محموله نگاه کن، وجود عدم رو با ماهو و محموله، یعنی با ماهو با مرتبطون به موضوع نگاه کن، نه جدا از موضوع. جدا از موضوع نگاه کنی این یه وجود اون یه عدمه، چه با هم چه تناقضی دارن، اصلا اجتماعی ندارن، ارتفاعی ندارن. تناقض دارن ولی اجتماع ارتفاع ندارن، که روش اجتماع نقیزی ارتفاع نقیزی. خب فلکاتب و لاکاتب این نماها و متناقضان، اگر اعتبار شود اولا حمله هما ثانیان علا شیء واحد، اولا باید محمول دیده بشن، ثانیان باید بر شیء واحد هم بشن، واحد هم به ماها و واحد ملاحظه بشن. به حیث لا یحصل من ذالک قضیتان، من ذالک یعنی من الحمل، به طوری که از این حمل دو قضیه درست نشه، یک قضیه عبارت باشد از موضوع با این محمول، قضیه دیگه عبارت باشه از همون موضوع با نقیض اون محمول. اینطور نشه، نگی مثلا الانسان موجودون و الانسان معدومون، که انسان هم دخالت بدی، الانسان موجودونه که یه قضیه است و الانسان معدومونه که قضیه دیگه است، این دوتا رو با هم بسنجی. اینطور نکن، اینطوری بکنی دو قضیه با هم سنجیده شدن، نه دو مفرد، در حالی که ما میخوام تناقض بین مفردات درست کنیم. پس موضوع رو خارج کن که قضیه درست نشه، فقط محمولا رو ببین. به حیث یعنی باید موضوع رو خارج کنی به طوری که منزالک یعنی از این حملی که کردی دو قضیه درست نشه، دو محمول درست بشه نه دو قضیه، و تو به اون دو محمول توجه کنی نه به اون دو قضیه. خب حالا اگه دو قضیه باشه چی میشه؟ ایشون میگه که ما دو قضیه رو وقتی با هم مقایسه میکنیم چهار حالت دارن. نمیتونی بگی تناقض بین دو قضیه است در هر چهار حالت، فقط در یک حالت تناقض داره. دو قضیه رو وقتی با هم ملاحظه میکنیم هر دو ایجابی هست، الانسان موجود و الانسان معدوم، دو قضیه، اینا تناقض نداره. دو قضیه ایجابی با هم تناقض نداره. قضیه رو با هم بسنجید. ببینید من اول تناقض تعریف کنم، نقیض کلش این رفع. یه وقت میگید نقیض وجود عدم است یا لا وجود است، این درسته، اما میخواد بگید نقیض این قضیه اون قضیه است، باید قضیه اول رفع کنید تا نقیض درست بشه. یعنی قضیه اول اگر موجب است، قضیه دوم با سالبه کنید تا نقیض درست بشه. دو تا موجبه نمیتونن نقیض بشن، چون نقیض کل شیء رفع. اگر این قضیه بخواد نقیض پیدا کنه باید رفع این قضیه بشه نقیضش، این قضیه اگر ایجابی است رفعش که سلبه باید بشه نقیض، اگر قضیه سلبی است باز رفعش که سلب و سلبه باید، یعنی ایجابی اون باید بشه نقیض. دو تا قضیه موجبه نمیتونه نقیض بشه، چون یکی رفع دیگری نیست، محمولاشون میتونه نقیض باشه ولی خودشون دوتا نمیتونه نقیض باشه. این اشتباه نشه ها، دوتا قضیه موجبه رو بذارید کنار هم، محمولاشون میتونه نقیض باشه ولی خود دو قضیه چون هر دو موجبه نمیتونه نقیض باشه، یکی باید نقیض باشه یکی باید موجبه باشه، یکی سالبه. به همین بیان دوتا قضیه سالبه هم نقیض نیستن، دوتا قضیه سالبه باشن اونم نقیض نیست. کیف باید به قول شما متعدد باشه. حالا ما نمیگیم کیف متعدد باشه، ما میگیم این قضیه باید رفع اون قضیه باشد، ولی اگه دو قضیه باشن هر دو موجبه یا هر دو سالبه هیچ کنون رفع دیگری نشده، از تناقض نیست. دو قضیه مختلف داشته باشید، یکی موجبه یکی سالبه، اینا تناقض داره. تا اینجا روشنه؟ موجبه رو ما گفتیم دوتا موجبه تناقض ندارند. این موجب دوتا موجبه سه قسم میشند، ما گفتیم دوتا موجبه تناقض ندارند ولی تقسیم نکردیم موجبه ها رو، موجبه ها سه قسم میشند. یکی این که محمول هر دو محمول ایجابی باشد، دوم که محمول هر دو عدولی باشه، سوم که مختلف باشه. اونجا که محمول در هر دو ایجابیه گفته میشه موجبه محصله، مثلا میگیم زیدان کاتبان زیدان زاهکون، این کاتب زاهک هیچ کدومشون سلبی نیستن، هر دو ایجابیه و قضیه هم موجب است. داریم ثابت میکنیم کاتب رو، ثابت میکنیم زاهک رو برای زید، قضیه موجب است، محمول هم موجب است. این چنین قضیه رو میگیم موجبه محصله. اما یه وقت میگیم زیدون لا کاتبون که لا جزء محموله، زیدون لا زاهی کن که لا جزء محموله، اینجا قضیه موجبه است چون محمول برای موضوع ثابت کردیم، ثابت نکردیم، اما محمولمون سلبیه، به تعبیر خودمون محمولمون عدولیه. اینجا دو قضیه موجبه رو میگن معدوله، ولی بالاخره دو قضیه موجبه. یه وقت اختلاف درست میکنیم، یعنی هر دو قضیهمون موجبه است، یکیش محمولش ایجابی است دیگری محمولش سلبی است. زیدان لاکاتبون و زیدان زاهکون، زیدون لاکات اومد زیدون زاهی کن، این هر دو قضیه موجب است چون داریم محمولی رو برای موضوع اثبات میکنیم، سلب نمیکنیم، پس قضیه موجب است. و اما محمول در یکی موجب است در یکی سالبه، پس یکی قضیه میشه، یک قضیه میشه موجبه محصله، یک قضیه میشه موجبه مدلوله. پس توجه کردیم موجبه دو قسم تقسیم شد به سه قسم، اشتباه گفتم موجبه سه قسم تقسیم شد، در هیچ کدوم از سه قسمش تناقض نیست، در دو تا سالبه هم تناقض نبود، در دو تا سالبه هم تناقض نبود. باز در سالبه هم همینو بگید، چه سالبه محصله باشه چه سالبه معدوله باشه چه سالبه مختلف باشه، اونم سه قسم میشه. بله اگه یه جا قضیه موجبه داشته قضیه مقابلش هم سالبه بود، تناقض بین دو قضیه هست، مثل اینکه بگین زیدون کاتبون و زیدون لیسه به کاتبین، نه زیدون لا کاتب، زیدون کاتبان زیدون لیسه به کاتب، این تناقض. حالا ما نانفی از کدوم یکی از این هست؟ شیش تا قضیه درست کردیم، سه تاش موجبه بود سه تاش سالبه بود، این شیش تا. یه هفتمی هم درست کردیم که یک شیش تا وقتی اینو کامل بگم، وقتی دو قضیه رو با هم سنجیدیم گفتیم که هفت جوره، شش تاش اینطور بود که دو تا دو تا موجبه باشند، دو تا دو تا ساله باشند، این شش تا بود، سه تاش موجبه بودن سه تاش ساله بود، سه فرضش موجبه بود که دو قضیه موجبه رو با هم می‌سنجیدیم، سه فرض سالبه بود که دو قضیه سالبه رو با هم می‌سنجیدیم، در فرض هفتم یه قضیه موجبه و یه قضیه سالبه سنجیده می شد. در فرض هفتم گفتیم تناقض است، در اون شیش فرضی گفتیم تناقض نیست. حالا ما نهنفی از کدام قبیله؟ ما نهنفی قسم سوم دو موجب است، الانسان کاتبون، الانسان لا کاتبون. محمولا دقت کنید، محمول یکی موجب است، محمول یکی سالب است، ولی قضیه ها هر دو موجبند. یه بار کاتب رو بر انسان ثابت کردم، یه بار لا کاتب رو ثابت کردم. قضیه اول شد موجب محصل، قضیه دوم شد موجب معدوله. قضیه ها مختلف شدن ولی به عدول و تحصیل مختلف شدن، نه به سلب و ایجاب. تناقض نداره. پس اگر دو تا قضیه رو بیارید تناقض نداره. لذا ما به شما گفتیم موضوع رو خارج کنید، فقط محمولا رو ببینید تا تناقض درست بشه. اگر موضوع رو شما خارج کنید، فقط محمولا رو ببینید، ببینید کاتب و لا کاتبه، ببینید تناقض بینشون هست. پس برای تناقض، برای حصول تناقض ناچارید موضوع رو خارج کنید و فقط به محمولا توجه کنید. ولی محمول رو به ما به محمول نگاه کنید که اجتماعشون یا ارتفاعشون لحاظ بشه. این تو نباشه که گسیخته از هم ملاحظشون کنید. کاتب بالا کاتب اجتماع یا ارتفاع نداره اگه موضوع واحد نباشه. اگر به ماها و محمول، به ماها ما محمول ملاحظه نشه، اجتماع ندارن، ارتفاع ندارن. بله تناقض دارن، ولی جای دو جا جمع نمیشن. در یه دو جا اشتباه گفتم، در یه جا جمع نمیشن یا از یه جا ارتفاع نمیشن. اما اگر به ماها و محمولان، ماهما محمولان ملاحظهشون کنید، یا اجتماعشون رو میبینید یا ارتفاعشون رو میبینید، تناقض پیدا میشه. ولی تناقض بین مفردات، نه تناقض بین قضایا. روشن شد که تناقض بین قضایا در مانانفی نیست، چون در مانانفی دو قضیه موجب است که یکی محصل است یکی معدول است، و چنین دو قضیه با هم تناقض ندارن. پس قضیه درست نکنید ولی تناقض درست نمیشه. محمولا رو ببینید تا تناقض درست بشه، تناقض بین مفردات. فعین نهما بزنید که بله دو تا قضیه درست نشه، یه قضیه هم درست نمیشه. حالا فرض کنید یه قضیه درست میشه، یه قضیه رو میخواد با چی بسنجید؟ تناقض بین قضایا درست کنه. تناقض بین قضایا نیست. حالا یا به قول شما یه قضیه داریم، یا به قول من دو تا قضیه داریم که با هم ناسازگار نیستن. علاوه بر این تناقض بین قضایا نیست. شما فهمیدی یه قضیه درست کن، ما همین رو میگیم. یه قضیه درست کن که دو محمول داشته باشه، محمولاشو با هم نگاه کن، بازم قضیه رو نگاه نکن. بازم با این که قضیه واحده دارید به قضیه نگاه نکنید، محمولاشو کار داشته باشید. اگر بخواد دو قضیه درست کنید، تناقض رو بین دو قضیه بندازید، نمیشه. اینجا نمیشه. تناقض بین دو قضیه داریم، یا قضیه موجب یا قضیه سالب، تناقض دارن. ولی اینجا که ما هر دو قضیهمون موجب است، تناقض بین قضایا نداره، تناقض بین محمولات داره. فرق نمی کنه. شما عرض کردم قضیه هم درست کنید حل نشده مطلب، قضیه واحد درست کنید باز تناقض حاصل نیست در قضایا. تناقض در قضایا حاصل نیست، چون تناقض در قضایا لااقلش باید دو قضیه داشته باشین تا با هم بسنجیدشون نقیض ببینید. یک قضیه که با خودش تناقض نداره. اگه دو قضیهش کنید هر دو موجب است، تناقض نداره. یک قضیهش کنی خود قضیه با قضیه واحد تناقض نداره که، مگه محمولاش رو نگاه کنید. بله شما یه قضیه درست میکنید، اب نداره، ما میگیم قضیه درست کنید، قضیه واحد درست کنید، ولی قضیه رو به ماهی قضیه نگاه نکنید، محمولاش رو نگاه کنید. همون قضیه واحدی که تشکیل میدید محمولاش رو نگاه کنید و میبینید محمولاتش تناقض داره. اگه دو قضیه درست کنید تناقض بین قضایا نیست. اینجا یه قضیه درست کنید بازم تناقض موضوعش منتفیه، چون تناقض بین دو شی باید باشه، شما یه قضیه بیشتر ندارید. تنها راهش اینه که یه قضیه درست کنید، محمولاتش توجه کنید، موضوع خارج کنید، خارج کنید یعنی ندیده بگیرید. فإنهما لاعتبرن، این دو موضوع اگر اعتبار شوند به حیث و یحصل، نه فإنهما یعنی دو محمول، این دو محمول اگر اعتبار شوند به این صورت که از حملشون دو قضیه درست شوند، دو محمول طوری اعتبار کنید که این یکی بر یه موضوع بار شود، اون یکی بر یه موضوع دیگر بار شود، ولو موضوع ذاتشون یکیه، ولی شما موضوع رو توجه کنید، یعنی این یک بار ملاحظه کنید موضوع قرار بدین، همین رو دوباره بار دوم ملاحظه کنید موضوع دوم قرار بدین، حالا یا موضوع رو دوتا کنید یا موضوع همه یکی هست دوبار لحاظش کنید که بشه دوتا. وقت در چنین حالتی از حمل این دو محمول بر اون دو موضوع دو قضیه درست می شود. فإنهما یعنی دو محمول اگر اعتبار شود به طوری که از حملشون دو قضیه درست شود که محمول یکی از این دو قضیه مفهوم کاتبه، محمول دیگری مفهوم لا کاتبه، لم یکن، لم یکن تام است، لم یکن تناقضان، البته از لا تناقض فی قضیتین موجبتینی که هر دو محصلن، یا قضیه موجبتینی که هر دو معدولن، یا قضیه موجبتینی که مختلفن، یکی محصل است یکی معدوله. ایشون از اون هفت قسمی که من گفتم فقط سه قسمشو گفت، در دو قضیه سالبه محصله، دو قضیه سالبه معدوله، دو قضیه سالبه که یکی محصله است یکی معدول است بحثی نکرد چون مورد بحثش نبود. در اون قضیه هم که یکی سالبه است یکی موجب است که تناقض حاصل میشه که قسم هفتم من قرارش دادم، در اونم بحث نکرد چون اونم مورد بحثش نبوده. الان دو قضیه موجبه داریم که مختلفتینن، یعنی یکی محصله است یکی معدول است. ایشون میگه بین چنین دو قضیه تناقض نیست، بین محمولاش تناقض هست ولی بین خود دو قضیه تناقض نیست. تا اینجا مقدمه اول تمام شد. مقدمه اول این بود که تناقض در مفردات رو بیان کردیم و گفتیم کجا اجتماع متناقضین حاصل میشه و کجا ارتفاع متناقضین حاصل میشه. این مقدمه اول بود. مقدمه دوم بیان اقسام حمله، بیان اقسام حمله. که نمیدونم وارد بحثش بشم یا نه، ظاهرا نمیرسم. من دیگه در جلسه بعد فهرست مطالب توضیح نمیدم، وارد مقدمه دوم میشه که دیگه خود بس کمتر طول بکشه، ولی فهرست تو ذهنتون باشه تا اون آخری که ما این فصل رو میخونیم، بلکه حتی فصل 27 و 28 هم میخونیم فهرست مطالب تو ذهنتون باشه و انشالله مقدمه دوم فردا میخونیم.